لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 307 جزء 30، جلسه دوم سوره کوثر. این سوره که نامش از آیه اول استفاده شده است، انا اعطیناک الکوثر، 308 دومین سوره ردیف قرآنی است که دارای 3 آیه می باشد. در مکه مکرمه نازل شده است، قول مشهور، اما بیان کردند که در مدینه هم نازل شده است. احتمال بعدی این است که دو بار نازل شده است، یک مرتبه در مکه مکرمه و دفعه دوم در مدینه منوره. خب با توجه عنایتی که به بحث قرآنی دارید، چرا گفتن ابتر به پیامبر نسبت دادن؟ چون در میان عرب الان هم این خب مشهور است، میگن فلانی فرزند پسرش، جانشینش یا ولی عهدش در حاکمیت، و یا اینکه اگر مرجع تقلیدی فرزند پسری دارد و در کسوت روحانیت و در جایگاه علمی است، میگن این ادامه میدهد راه پدر رو. چون فرزندان پسر پیامبر در مکه قاسم و طاهر بودند و طاهر هم به عبدالله هم اسمشو گفتن در تاریخ، و اینها در مکه از دنیا رفتند و در قبرستان ابو طالب دفن شدند که الان هم آثار قبر وجود دارد. سر این قبرها هم گنبد و بارگاه در شیب ابی طالب بوده است، یعنی در قبرستان ابو طالب، که تخریب شده، تخریب کردند. موقعی که در مکه این پسرها از دنیا رفتند، خب به پیامبر گفتند، دشمنان مشرکینی که همیشه زخم زبان می زدند، گفتند پیامبر ابتر است، یعنی پسر ندارد که راهش و رسالتش رو ادامه بده. خب در مدینه که پیامبر صلوات الله علیه آمدن، از کنیزی که اهداء پادشاه روم بود، ماریه قبطیه بود، و از این ماریه قبطیه فرزندی به نام ابراهیم متولد شد. اون ابراهیم هم در مدینه قبل از 2 سالگی از دنیا رفت، که در اون ایام گرفتگی خورشید هم صورت گرفت، که بعضی خواستن بگویند که ربطی به فوت فرزند پیامبر دارد، که حضرت فرمود نه، ربطی ندارد و نخواست که مردم گرفتار خرافات بشوند، چرا که رسالت پیامبر این بود که خرافات رو از اونها بزداید. لذا اینجا هم پیامبر بسیار متأثر شدند با رفتن ابراهیم، و لذا بی مناسبت نیست که به مناسبت این که فرزندان پسر پیامبر در مکه از دنیا رفتند و این زخم زبان ها بوده است، این سوره نازل بشود، و در مدینه هم با فوت ابراهیم این اتفاق بیفتد که مجددا نازل بشود و به مردم اعلام بشود که اگر فرزند پسر ندارد، اما کوثر نسل را ما به او دادیم، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا علیها آلاف و تهیت و سناس، که فرزندان ذریه زهرا الی یوم القیامه بسیارند، ولذا رسالت پیامبر ناقص نیست، استمرارش قطع نمی شود و دم بریده نیست، بلکه حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. کتاب اون قرآن معجزه جاوید اسلام و رسالت پیامبر ادامه دارد. لذا 3 سوره‌ای که زها هست و انشراح و کوثر، این 3 سوره در برابر حوادث دردناکی که دشمنان ایجاد می کردن و زخم زبانهای مکرری که دشمنان می زدند، این 3 سوره دلداری پیامبر بود. و لذا این رو باید توجه کنیم، انا به درستی که ما اعتیناک دادیم به تو ای پیامبر، هدیه دادیم به تو کوثر رو. خب موقعی که این سوره نازل شد و پیامبر هم بالای منبر در مدینه خواند، اصحاب سوال کردند مراد از کوثر چیست؟ مراد از این کوثر چیست؟ چه تعلق پیامبر دارد و مؤمنان؟ ولذا در تفاسیر بیانهایی تا 15 مورد بیان شده است. بیان شده است که کوثر معناش چیست؟ و یکی از اون موارد این هست که نهریس در بهشت سفیدتر از شیر، صافتر از قدح، بلورین، قدح بلورین، در دو طرف آنها قبه هایی، در دو طرف آن نهر قبه هایی از در و یاقوت است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام بیان شده است که نهریست در بهشت که خداوند به پیامبر در عوض فرزندش که از دنیا رفت به او عطا فرموده است. گفتن کوثر تعلق به پیامبر و مؤمنان دارد در بهشت که از آن سیراب بشن. اون حوض کوثری که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این کسانی که تمسک به کتاب و اطرت می زنند مهمان منند در کنار حوض کوثر. و همین جور معانی دیگری که مصداقش حضرت زهرا خیر کثیر به آدم سخاوتمندم کوثر گفته می شود. نعمت های فراوان، خیرات و برکات زیاد، همه اینها در قالب معنای کوثر وجود دارد. و باید بگیم که هر یک از اینها مصداقهایی برای کوثر است و اشکالی ندارد که همه اینها در مفاهیم کوثر جای داده شود. همه اون نعمتهای معنوی و مادی که خداوند به پیامبر داده است و این که نسل پیامبر از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها وجود مقامات عصمت است، همه اینها خیرات و برکات زیاد و نعمتهای فراوان مادی و معنوی است که در اینجا اتفاق افتاده است. به هر حال این سوره کوثر جایگاه ویژه دارد. انا اعطیناک الکوثر، به درستی که ما به تو کوثر رو دادیم. فصل لربک والحر، فصل، پس نماز را اقامه کن. اون ستون خیمه دینداری را به شکرانه این نعمت عظیم و بزرگ، این نعمت عظیم و بزرگ شکر عظیم لازم دارد، شکر بزرگ لازم دارد. حق نعمت خدا ادا نمی شود، حق این نعمت کوثر ادا نمی شود مگر اینکه نماز اقامه بشود و قربانی انجام بشود. خب حالا اینجا مرادها در تفصیل آیا نمازهای یومیه است یا اصل نماز است و یا اینکه نماز طواف است و حج است و قربانی در روز عید قربان، همه اینها مباحثی است که انشاءالله در جلسات بعدی باید پیگیری کنیم. یا اینکه بگیم فصله مطلق عبادت پروردگار است همراه با قربانی که انسان خودش را و خواسته هایش را قربانی راه خدا کند در مسیر اطاعت و عبادت و بندگی خداوند علی اعلی. با سلام و درود بر همه عزیزانی که استماع تفسیر دارید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.